بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبری، تاریخ 11 بهمن 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث داره روایت ابی بصیر بود که در بحث قصاص ورثه نسبت به کسی که دینی به عهده داره ولی مالی نداره که از اون مال بخوان دین رو ادا کنند وارد شده بود. خب این روایت دو تا نقل داشت. یک نقلش نقلی بود که نقل صفان بود. این نقل صفان صفار معذرت میخوام، یک نقل از طریق صفار بود، یک نقلی از غیر طریق صفار بود. اینجا یه بحث این بود که آیا این دوتا نقل یکی هستن یا یکی نیستن. تو جلسه قبل عرض کردیم که اینها اگر نگیم اطمینانن یکی هست، لااقل اطمینان به تعددش نیست و در حکم واحد باید اینها رو دونست. و بحثایی که سابق گذشت. خب حالا بحث بعد از این که اینها رو ما یکی تلقی کردیم، آیا چجوری باید با اینا مشق کنیم؟ از عبارت مرحوم آقای خویی استفاده میشه که نقلی که نقل صفار هست که مستند شیخ هم همون نقل عمدتاً هست، در نهایه اون نقل اطمینان به وقوع خطا و اشتباه درش وجود داره. از مجموع فرمایش ایشون استفاده میشه که این اطمینان ناشی از چند جهته، یعنی چند جهت که زمینه با هم بشه اطمینان پیدا میکنیم که اون نقلی که و این اراد الغوت فلیس لهم ذلک حتی یزمون الدین للغرما، اون عبارت رو داره که نقل صفاره، اون نقل اشتباه درش رخ داده. حالا من این عبارت آقای خویی رو میخونم و توضیحی در مورد عبارت مرحوم آقای خویی هم عرض بکنم. ایشون یک روایت دونسته بر فرض، حالا میگه این عبارت رو من توضیح میدم. ایشون داره که میگه کلام که به اصطلاح قصاص رو متوقف بر زمان کرده فقط نقل صفار هست از ابی بصیر که متن رو میارن، میگن ولکن نها مضطربت المتن. ظاهرا چند تا اشکال اینها وجود داره، یک اشکال نیست، یکی اینکه این مضطربت المتنه. نکته دوم این که و من المطمئن به وقوع الغلط فی النسخه اول اشتباه فی النقل، فان هذه الروايه رواه الشيخ باسناد محمد ابن احمد ابن یحیی، طریق محمد ابن احمد ابن یحیی رو نقل میکنن، و رواها ایضا باسناد یونس عن ابن مسکان، اون رو هم نقل میکنن که توش دیگه اون بحث این اراد الغوت نیست، فان وهب اولیاء او دم اول قاتله زمین الدین للغرما رو ذکر کرده، و رواه الصدوق فی الفقیه به اسنادی ان محمد ابن اسلم الجبلی مثله، و علی ذلک فلم تثبت الروایت الاولا، روایت اولا ثابت نیست. این که ایشون در واقع میخوان بگن اینجا حتما غلط رخ داده، ظاهرا مجموعه ای از قرائن رو با هم ضمیمه میکنن، غلط بودن رو نتیجه میگیرن. یکی این که نقل صفار اضطراب متن داره. خب یک نکته. دوم این که اکثر نقل ها برخلافشه. دو تا نقل شیخ داره، یه نقل فقیه داره، معارض هست با اکثر نقل ها. و چی؟ حالا ایشون دیگه توضیح در مورد اینکه این اضطراب چیه ندادند. احتمالاً علل قاعده باید اضطراب ممکنه یکی همون اضطرابی است که صاحب جواهر اشاره کردن بحث تفریع باشه. خب اون یه مرحله اضطراب. یه مرحله اضطراب دیگه ای، یک حالا اضطراب اسمشو میذاریم، حالا چی اسمشو میذاریم، تو این نقل یک خللی وجود داره، یک که این خلل باعث میشه که ما در نحوه معنا کردن عبارت با مشکل مواجه بشیم. اون فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاءَهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ هست. ظاهر اولیش اینه که اولیاءه فاعل وهبوست. خب مشکل این هست که وهبو ضمیر جمع ذکر شده، دیگه اولیاءه فاعلش نمیتونه باشه. اینو باید چیکار کنیم؟ آیا بگیم که این مثلا اولیاهو بدل از وهبو هست، واو وهبو هست، یا بگیم بنابر لغت اکلونی البراغیس بنابر اون لغت معش کرده؟ اینم یه جور دیگه. یه جور دیگه اینه که اصلا عبارت رو یه معنای دیگه بکنیم که اصلا از این بحث ما تقریبا خارج میشه، توی فضای دیگه ای میره. فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاءَه بخوانیم، که حاج آقا در حاشیه نسخه شون از تهذیب این رو از بعضی از مخطوطات نقل کردن که اولیاءه رو بالاش نصب گذاشتن که اولیاءه خونده. مرحوم مجلسی تو ملاذ الاخیار این مطلب رو آورده و عبارت رو اینجوری توضیح داده. من عبارت مرحوم مجلسی رو بخونم. در ملاذ الاخیار جلد 10 صفحه 229 اینجوری داره: قوله علیه السلام فَإِنْ وَهَبُوا يُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ الزَّمِيرُ الْمَرْفُوعُ رَاجِعًا إِلَى أَصْحَابِ الدَّيْنِ وَيَكُونُ أَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاؤُهُ مَفْعُولًا أَيْ أَوْلِيَاءُ الْمَيِّتِ أَيْ إِنْ وَهَبَ أَوْلِيَاءُ الدَّيْنِ عدیت لأولیاء المیت فهبت و اولیاء المیت جایزه. سوال این هست که اولیاء میت میتونند دیه رو ببخشند؟ حق دارند؟ اون بنابراین احتمال امام علیه السلام میفرماید که اینجا یک حقی اون اصحاب الدین نسبت به اون قاتل دارن. اگر در واقع اصحاب الدین بیان اون حقشون رو ازش رفعیت کنن به این که دیه رو ببخشند به اولیاء دم، دیه رو وقتی به اولیاء دم بخشیدند، اون وقت اولیاء دم اینجا حق پیدا میکنند که این دیه را از قاتل به قاتل ببخشند. اینجوری ایشون معنا میکنه. بعد البته میگه یحتمل ان یکون اولیاءه بالرفع بدلا من الضمیر المرفوع ان والمراد ان والمراد ان وهب اولیاء الدین دیه القاتل القاتل فجایزون، که همون که به طور معمول اینجوری معنا میشه. بعد اون زیلش رو و ان اراد القود فلیس لهم ذلک که رو هم اینجوری ایشون معنا میکنه. قوله علیه السلام و ان اراد القود ای ان لم یهب اولیاء الدین به قرینت المقابل. این اراد القود یعنی در صورتی که اونا نبخشند و بدون بخشیدن اینا بخوان قود و قصاص رو اجرا کنند. و ارادو ای اولیاء المیت القوده، که اینجا دیگه باید صبر کنن که به اصطلاح دیه میت رو نسبت به صاحب الدین تضمین کنن تا اون ضمانت حاصل نشه حق قصاص ندارند. خب ممکنه مراد از افتراب متن این باشه که مشخص نیست که عبارت چجوری باید خون، به رفع بخونیم، به ضم بخونیم، نصب بخونیم، امثال اینها و این مدلی. ولی اون بحث تفری رو که سابقا عرض کردیم که اون استرابی در متن نیست، این احتمال دومی هم که مطرح شده خیلی احتمال بعیدیه. اولا کلمه وهب دو مفعولی به طور معمول نیست، وهب تو لزیدن درهما میشه یه جوری بگیم وهب چون مفهوم اعطا درش تضمین شده، مفهوم اعطا رو درش اشراب کنیم و تضمین کنیم و این رو دو مفعولی قرار بدیم. ولی خب اینا تکلفاتی هست که درش هست. بعد اون هم فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِيَاهُ دِيَةَ الْقَاتِلِ فَجَائِزُونَ، این فاعل وهبو رو با فاعل و این اراد القود مختلف بگیریم. فاعل وهبو میشه اصحاب الدین، فاعل این اراد القود رو بگیم اون اولیاء دیت القاتل. اینا خب خیلی تکلفات چیزی هست و نه همون طبیعیش همون جهت هست. عمده قضیه این هست که احتمال این که وهبو تصحیح وهبه باشه، حالا تو نقلای دیگه ای که هست وهبه اولیاء او داره، این اشتباهی رخ داده مثلا وهبه وهبو شده. فوقش اینه که اگر ما نتونیم با لغت نمیدونم اکلونی البراقی و امثال اینها چیتش بکنیم، اینکه اینجا یک اشتباهی در اینجا رخ داده اون رو ما باید بهش ملتزم بشیم. اینی که از این جهت هم که بگیم استراب داره و معلوم نیست چه جوری باید خونده بشه، نه اون خیلی مستبعده. نه اون یک کسی اینجوری عبارت خونده دیگه، اونم هم نحوه فهم اون ناسخ هست بر اساس شبیه مطلب منو علامه مجلسی رو. اینجور اعراب ها اصلا حجیت نداره. اصلا من خودم الان اینکه گفتید بذارید این رو بگم، کامل و زیارات رو یه موقعی تصحیح میکردم، نسخ مختلفی از کامل و زیارات در اختیار ما بود، اینقدر بحث اعراباش مختلف بود، اینقدر جورایی مختلف بود که هیچ نمیشد بهش اعتماد کرد. این بود که بنا گذاشته بودم که اصلا گزارش اختلاف نسخه رو نسبت به اختلافات اعرابی ذکر نکنم، اصلا نمیشد بهش اعتماد کرد که چه شکلیه. و اینها اینه که اینها خیلی کاشف از اینه که این اعرابها اعرابهای اصیل است و قدیمی است و نسخ خودشون با نحوه فهم عبارت اعراب گذاری کردن استفاده نمیشه. خیلی معلوم نیست که این نسخ بر اساس نمیدونم املا کرده باشند و نمیدونم قرائت اونجوری حتی اعراباش هم دقت کرده باشند، به طور کلی نمیشه. حالا یه جای خاصی رو ممکنه، جایی که مثلا تصریح کرده باشند که این عبارت به این شکل نقل شده، بعضی جاها با تصریحات وجود داره که میگن به خط شیخ به این من. و همین جا هم اون کسی که اولیا اه ضبط کرده حتما با توجه ضبط کرده، ولی این که این توجهش ناشی از فهم عبارت هست یا نقل از قدما و یدن به ید که نرسیده، این خیلی از این چیزها رو نمیشه بهش اعتماد کرد. نه اونش نه، حالا هم مؤلفش هم برسه مثلا این چیزی نیست. حالا مؤلف درک مؤلفه دیگه، مؤلف اینجوری فهمیده عبارته، آیا اون رو هم یدن به ید گرفته به مؤلف رسیدن چیزی حل نمی کنه.
اون جایی که واقعا دو وجهی باشه و تشخیص مشکل باشه نمیشه گفتیم به فهم کنش اکتفا نکرده و اینجور تصویر نمیگه؟
نه نمیشه. عرض کنم خدمت شما خودتون دعواتون حل کنید.
نه
نه میگم خودتون دعوت ما کاری نداریم، خودتون ایشون خندیده ایشون حرف زد ایشون خندیده من چه بگذاریم. خب اما اون بحث دیگه ای که مرحوم آقای خویی مطرح میکنن که کثرت نقل، اولا یه نکته به طور کلی یه بحثی آقایون دارن در دوران عمد بین زیاده و نقیصه. خیلی وقتا آقایون میگن که اصل این هست که ما بگیم اون عبارت کامل وجود داره، سقط در اون نسخهی که عبارت ناقص هست سقط رخ داده، به دلیل اینکه سقط خیلی طبیعیه، خیلی وقتا اشتباه درش رخ میده و سقط رخ میده، اما اینکه یه همینجوری زیاده شده باشه این یک وجه متعارفی در موردش به نظر نمیرسه. ما البته به طور کلی این قانون رو قبول نداریم که دوران هم بین زیاده و نقیصه اصل این هست که ما باید حکم کنیم که در اون عبارتی که ناقص داره نقصان رخ داده و عبارت زائد اصیله. نه، این رو به طور کلی قبول نداریم، چون خیلی وقتا برای زیاده هم عواملی وجود داره، اینجور نیست که زائد شدن عبارت طبیعی نباشه، بعضی خیلی از موارد زائد شدن عبارت طبیعیه و رو همین جهت بحث عوامل زائد شدن رو باید مطرح کرد که حاج آقا تو کتاب نکاح یه جای مفصل چند روز در موردین بحث کردن که در یه سری موارد عوامل زیاده وجود داره و طبیعی هست و چه بسا اصلا عوامل زیاده طبیعی تر باشه از نقص. این به طور کلی همین جور هست، ولی در مانحنفی این که این به اصطلاح فجائزون و این اراد الغبت فلیت لهم ذلک حتی یزمن الدین للغرما، اینا یه دفعه وسط عبارت زیاد شده باشه، چه نکته عقلایی وجود داره برای زائد شدن این عبارت؟ چی شده که اگرم اشتباه کرده؟ ببینید اشتباهی که افراد میکنند اشتباه طبیعی منطقیه، هر چیزو با هر چیز اشتباه نمیکنن، روند اشتباه بر اساس یک اصول مشخصی رخ میده، ولی همین جوری یه رفعه و این اراد الغبت فلیس اللهم ذالک حتی یزمن الدین للغرما بهش اضافه شده باشه، این اصلا طبیعی به نظر نمیرسه امثال اینها.
تو
با فرض نقل معنا، این بحث نقل معنا نیست اصلا، اینا تفاوتاش نه تفاوتای معنوی نیست اصلا، معناشون که کاملا متفاوته، تو معنای هیچ نقل معنای هم دیگه هم نیستن. اینی که اگر در جایی اون زیاده بتواند جنبه این، یکی از نکات همین بحث نقل معنای شماست که فرمودید، مثلا در بحث لا ضرر و لا ضرار علی مؤمنن ما اونجا ذکر میکردیم که این علی مؤمنن ممکن از باب نقل معنا باشه، به جهت اینکه لا ضرر و لا ضرار رو به عنوان حقوق مؤمن تلقی بکنه، تو ذهنش این باشه که این حقوق حقوق مؤمنه و مؤمن هست که بر مؤمن حق داره و همین باعث بشه اشتباهاً علی مؤمنن اضافه بشه، یا فعل اسلام همین جور اضافه شدن فعل اسلام به عنوان اینکه لا ضرر ولا اسلام یک قوانین اسلامیه و مشابهاتی هم که داره احیاناً لا رهبانیت فعل اسلام نمیدونم از این جور تعبیرات، اون منشأ بشه که این فعل اسلام اضافه بشه، اونا امکان داره، ولی اینجا این اراد الغبت فلیس اللهم ذلک حتی یزمن الدین و این چه نکته ای میتونه داشته باشه؟ بنابراین به طور
تفسیر شخصی راوی باشه،
تفسیر شخصی چی رو تفسیر کرده باشه؟ ببینید اگر عبارت اون نقل چیز باشه این تفسیر اونیست اصلا، یه چیز دیگه است. او بحثش اینه که اگر دیه رو بخشید زمان حاصل می شود، اما حالا قوت حکمش چیه؟ چرا ربط او داره؟ دو تا چیز کاملا اجنبی از هم هستن.
یه عبارت فرموده بودید که عبارت اصلی مثلا می باشه
بعد من یه چیزی گفته بودم، ولی بعد به نظرم رسید، نمونم نوشتم اون عبارت اصلی رو که قبلا هم گفتم، ولی اون عبارت لازمش اینه که در هر دو نقل سخت رخ داده باشه، در هر دو نقل. اونم خیلی مستبده که در دو نقل، ولی نه در یه نقلش اصلا سخت رخ داده باشه. امساینا اون عبارتی قبلا گفته بودم اینجوریه: ان اصحاب الدین هم الخصماء للقاتل فان وهب اولیاءه دمه للقاتل زمن الدیه للغرماء و ان وهب دیه القاتل فجائز و ان اراد الغوث فليس لهم ذلك حتی یضمن الدین للغرماء و الا فلا. که عبارت سه صورت رو شامل شده باشه، که هر یک از این روایت ها دو صورتش رو متعرض شدن، این دو صورتش و اون دو صورت دیگهش رو، و در هر دو هم قائل به صدق بشیم. این یکی مستبعده که هر دو رو قائل به صدق، اینکه همین صدق شده باشه همین اون صدق شده باشه خیلی طبیعی نیست، ولی از یه جهت دیگه طبیعیه، یعنی یکی از اون صدقهاشو طبیعی تر میکنه ولی یکی از صدقهاش طبیعی نیست. اینکه حالا اون احتمالی که قبلا ذکر میکردم به اون شکل خیلی احتمال به جایی نیست، ولی عمدش اینه که همین نقل صفار رو، اگر ما بگیم نقل صفار اصل بوده است و نقل‌های دیگه‌ای که رخ داده اون درش سقط رخ داده، حدود یک سطر فاصله این بین اینا، حدود یک سطر عبارته، اینه که چشم از یک سطر به سطر بعدی رفته باشه و این حدود یک سطر افتاده باشه، خیلی طبیعیه که افتاده باشه. ببینید خیلی وقتها ناسخ هنگام نوشتن، خب چون از بالا به پایین میره، چشم ناسخ از سطر قبلی به سطر بعدی رفته باشه، چون حرکت ناسخ از بالا به پایین هست، اینه که از سطر بعدی قبلی به سطر بعدی رفته باشه و سخت رخ داده باشه، به خصوص در جایی که مقدار ساقط حدود یک خط هست خیلی طبیعیه. بنابراین شما نگید که مثلا این مقدار عبارت چطور میشه افتاده باشه، فاصله حرکت چشمی رو در نظر بگیرید، فاصله دو سطر نیم سانت مثلا، این نیم سانت حرکت چشم میتواند یک سطر کامل رو بیاندازه. این یک سطر کامل رو در نظر نگیرید، بگید یک سطر مثلا 7-8 سانته، چطور میشه این 7-8 سانت افتاده باشه، نه، فاصله جغرافیایی اینها رو در نظر بگیرید. مثل فرض کنید کسی که با هواپیما پرواز میکنه، نقشه زمینیشو در نظر نگیرید، مثلا فاصله تهران مشهد بگید 990 کیلومتر هواپیما مستقیم میره، اون پیش و پیش ها رو نمیره. این هم یه چیز شبیه اینه، چشم انسان از یک سطر به سطر دیگه وقتی میره اینجور نیست که بره آخر سطر برگرده سطر بعدی، از این سطر به سطر دیگه پرشش نیم سانت پرشه، نه به اندازه یک سطر اندازه پرش هست و اینها. خب این به نظر میرسه به طور طبیعی این هست که اینجا سخت رخ داده باشه، نه زیاده. البته یه نکته اینجا هست که ممکنه معارض این مطلب باشه، تکرر نقل نقیصه. یک نقل به اصطلاح شیخ صدوق از محمد بن اسلم داره، یک نقل دو تا نقل هم شیخ طوسی داره، این سه تا نقل بگیم مستبعد هست که در هر سه نقلش سخت رخ داده باشه. ولی چی؟ ولی فلا که تو هم نه، زمنو و یزمنو اونا مشابه همه، زمنو و یزمنو اونش اون هر دو دارن، هر دو دارن، حتی یزمن یعنی در واقع پرش کرده باشه بعد یزمنو شده باشه زمنو، اونش خیلی مهم نیست، زمنو و یزمنو شبیه هم فب کنی همینو دارم عرض میکنم. ممکنه این رو معارض بگیریم با این که مثلا سه تا نقل در مقابل یک نقل، ولی این به نظر میرسه معارض نباشه، چون احتمال داره منبع هر سه نقل اونا یه نقل باشه، نقل شیخ صدوق که با محمد ابن اسلم شروع میشه این کاملا امکان داره هم کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری گرفته شده باشه که یکی از منابع فقیه هست. فقیه تو اولش تصریح میکنه به منابعش، یکی از منابع کتاب نواد الحکمه است که شیخ تصریح کرده، شیخ صدوق تصریح کرده که جزو منابعشه. این یک. و ما دلیل نداریم هر کسی که اول سند فقیه واقع هست صاحب کتاب باشه، اون که اصلا دلیل نداریم، که هیچ تو عبارت نهاییش هم ایشون عبارت مشرقش هم هیچ چیز نگفته که من کتاب رو اسناد رو با نام کسی آغاز میکنم که صاحب کتاب باشه. حالا تو تهذیب این رو داره، ولی تو فقیه این رو هم اصلا نداره که با اسم صاحب کتاب شروع میکنم. پس بنابراین این دقیقا احتمال داره که از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری گرفته باشه. اما بیایم تو تهذیب. تهذیب هم دوتا نقل داره. یکی از نقلهاش با یونس شروع می شد، یکی از نقلهاش با محمد ابن احمد ابن یحیی شروع می شد. اولا ممکنه این اشکال، یعنی این سقط، در یه سری از نسخ کتاب یونس اتفاق افتاده باشه که اون نسخه ای از کتاب یونس هم در اختیار شیخ طوسی باشه هم در اختیار محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران باشه. یعنی منشأ اینها یه سقطی باشه که در بعضی از نسخ کتاب یونس ابن عبدالرحمن واقع شده باشه. اولا بنابراین من یک منشأ واحد داشته باشه. علاوه بر این که ما تو بحث تهذیب همین رو ذکر کردیم که یکی از روش‌هایی که تو تهذیب هم شایعه اخذ به توسطه. دقیقا این احتمال وجود داره که اونجایی هم که یونس صدر سند هست اونم از کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی باشه. یعنی منشأ همه اینها بازگشت بکنه به کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری. ایشون در هنگام برداشتن این روایت از کتاب یونس ابن عبدالرحمن اشتباه کرده باشه و این اشتباه به کتاب صدوق سرایت کرده باشه، به تهذیب سرایت کرده باشه. این احتمال کاملا طبیعیه، احتمال غیر طبیعی نیست. ولی خب احتمال تعددش هم هست، نمیخوایم بگیم حتما هم این احتمال هست. حالا با توجه به این مجموعه نکاتی که تو این بحث هست، اگر کسی مطمئن بشه که اینجا سقط رخ داده فبها و نعمت، احتمال سقط. اگر نه بگیم که بعید هم نیست، یعنی کسی اگر مدعی بشه که ما مطمئن به سقط میشیم خیلی مجازف نیست، ادعای اطمینان به وقوع سقط جزاف نیست. اگر نه کسی بگه اطمینان نداریم ولی مثلا ظن قوی داریم به وقوع سقط و بگیم در بحث های نسخه یابی و اینکه نسخه صحیح چیست، نسخه صحیح یک کتاب چیست، انسداد صغیر حکم میکند به حجیت ظن. انسداد صغیر حکم میکند به حجیت ظن که این هم بعید نیست که ما این مبنا رو مشی کنیم. و نتیجه بحث این میشه که روایت صفار که هست اون میشه حجت. اگر کسی نه، هیچ یک از این دو مبنا رو انتخاب نکرد، گفتش که ما نمیدونیم نقل صحیح چیه، اینجا دیگه این دوتا نقل ما نمیدونیم عبارت نقل ابی بصیر به کدوم شکل وارد شده، این روایت کلن از درجه اعتبار ساقط میشه. بحث اینه، اونجوری که مرحوم آقای خویی میگن اطمینان وقوع غلط داریم، اون وابسته به این هست که استراب متن رو بپذیریم که ما نپذیرفتیم، تعدد نقل بدون این چیز رو بپذیریم که اون ثابت نیست که این متعدد باشه، میتواند این تعددها بازگشت به یک امر واحد باشه، اطمینان به وقوع غلط نسخه یا اشتباه در نسخه بسیار مشکله، به خصوص با توجه به اینکه شیخ طوسی هم بر طبق همین نقل صفار فتوا داده. عبارت نهایی شیخ طوسی کاملا پیداست که عبارت اولش عبارت در نهایت دو تا عبارت داره. عبارت اولش بر طبق نقل صفاره، یعنی همین نقل که عبارتش رو هم من خوندم، حالا یه بار دیگه میخونم ببینید کاملا مشخصه که از همین عبارت گرفته شده. بله، فإن كان قد قتل عمدن و اراد اولیاءه القود، نه او عبارت دومی بود اولش رو، بله اینه، فإن كان ان قتل انسان و علیه دین وجب ان یقضى ما علی من دیته سواء كان قتله عمدن او خطأ، فإن كان ما عليه يهيت بدیته و كان قد قتل عمدن لم يكن لأولياءه القود. اولا این تعبیر قود داره، این اراد القود قصاص و اینا نداره، قود داره، الا بعد ان يزمن الدين عن صاحبهم فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود على حال و الا فلا. دقیقا همون تعبیره و الا فلایی که تو اینجا هست، فإن لم يفعلوا ذلك لم يكن لهم القود على حال. این عبارت دقیقا عبارت روایت ابی بصیر هست که شیخ یه مقداری اون قسمت‌های محذوفش رو تصریح بش کرد که عبارت واضح‌تر بشه. خب با توجه به نقل نهایی مؤید این نقل عرض کنم، نقل نهایی هم مؤید صحت نقل صفار از ابی بصیره. با توجه به اینا این ادعای این که مطمئنن اینجا عبارت صفار غلط است و امثال اینا، این که هیچ وجهی نداره. اگر نگیم اطمینان به این داریم که اینجا سخت رخ داده، لااقل میشه گفتش که اینجا ظن قوی وقوع سخت هست و این ظن قوی برابر این که در باب تشخیص عبارت صحیح از سقیم این ظن معتبر هست، باید بر اساس اون مشی کرد. حالا مرحوم آقای خویی عبارتشون یه ادامه‌ای داره، من الان معنا میکنم بعد توضیح بحثش باشه برای فردا. ایشون میگه و علی ذلک فلم تثبت الروایت الاولا ولو صحت کانت معارضتن به ما رواه الشیخ و الصدوق. ولو صحت، میگه اگر شما این صحتی که اینجا هست، میگه اگر شما بگید که کی گفته اینا یه روایتن، نه دو تا روایتن، اگر اون عبارت اول رو هم تصحیح بکنیم، بگیم یه عبارت به اون شکل، یه نقل به اون شکل، یه نقل به اون شکل دیگه است، ما عبارت نقل صفار رو و نقل محمد ابن احمد ابن یحیی رو دو تا نقل بگیریم، هر دو رو هم از جهت نسخه‌ای تصحیح بکنیم، بگیم هم این هم اون، کی گفته که این دو تا باید یکی باشه تا این بحثا رو بکنیم که کدوم یکی رو به دیگری ارجاع بدیم، نه دو تا نقله. اگر این دو تا نقل شده اینو با هم دیگه معارض میشن، وقتی لازمه شده که معارض میشن، معارض که شد نتیجه شده که این رو باید دیگه صلاحیت استناد پیدا نمیکنه و بنابراین نمیتوانیم. اما چجور معارض میشه اینو انشالله فردا توضیح میدم، چون ما قبلا گفتیم که اینا جمع عرفی دارن. آقای خویی میگه این دو تا معارض میشن، اینو انشالله فردا توضیح میدم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. Thank you.